این از دوران جوانی پیر خواهم شد. پس از قرائت این ابیات در ادامه برنامه ادبستان به صحبت‌های کارشناس برنامه دکتر بایمراد شریفزاده استاد دانشگاه ملی تاجیکستان گوش می‌دهیم. سیدای را بیشتر معرفی می‌کند.
در ادبیات عصر میانگی ما شاعران زیادی هم مرتبه و مقام سخن را در پیش ممدوحان خور کردند. در شعر سیدا این چنین نیست. در شعر سیدا همه وقت احساس می شود که او یک مرد خیلی آزاده است. یک مرد آزاده است که به دنیا چندان التفات ندارد و بیشتر کوشش می کند که با توده های مردم باشد و از حال و احوال روانی مردم سخن به میان آورد. شعرهایی رو میگوید که در آن توده های زحمتکش با تمام هم خصلت های باطنی و هم خصلت های ظاهری تصویر میشوند و خودی همین بهاریات سیدای نصفی در تاریخ ادبیات ما از اون جهت ارزش دارد که بینید در آخر مورچه ها غالب میآیند. بینید غالب کردن مورچه ها یعنی که توده مردم مهنتکش رو او غالب میآورد. واقعا هم با توده با طبقه تکیه میکند که همون ریسک روزی همه زندگی انسان ها از دست با آنها و بستگی دارد. برای همین هم بهاریات سیدا، هم شهرآشوب سیدا، هم مثنوی های او و هم تمام غزلیات و مخمسهایش جنبه قوی اجتماعی دارند. اگر جنبه اجتماعی شعر سیدا رو هم ما صرف نظر کنیم، جنبه هنری او هم از همه جهت قابل ملاحظه است و میتونیم بگوییم که مثلا در آسیای میانه در ماوراءالنهر همون خاتمه الشعرایی که میگن یعنی بزرگترین شاعری که در آسیای میانه زندگی کرده و ایجاد کرد در صدهای اخیر اصلا سیدای نصفی است. درست است که در عصر 19 هم در عصر 18 و 19 دیگر سخنوران بودند، مثلا شاهین و دیگر شد، اما مقام سیدا رو دیگر هیچ کسی از سید در ماوراءالنهر هیچ یک سخنور دیگری از دوره از زمان کلاسیکی در پایه سیدای نصفی نرسیده است. هدف از شعر تنها تصویر کامیابی ها نیست، یعنی وقتی که ما جنبه اجتماعی میگیم در جنبه اجتماعی مناسبت شاعر با جامعه زیر نظر است، مناسبت شاعر با سیاست، مناسبت شاعر با آدمان، این جنبه اجتماعی شعر است. و درست است که در همه زمانه مثلا درد و غم و اندوه پرابلم های زندگی موجود است. برای همین سیدا اگر در جای مثلا از هنرمندان مثلا از هنر را مثلا مویه بهترین به دست آوردن روزی میدوند، در یک جای دیگر بعضا مثلا توکل را هم پیش میارد. این شعر هم خیلی حالت یک حالت هایی هست، اما این حالت ها کمند. یعنی که مثلا زندگی بد این مردم را در محیط خود میبیند، یعنی که انسان در همه دور زمان اگر نگاه کنیم شکایت دارد از زندگی. در همه دور زمان انسان از زندگی شکایت میکند و اون روزگاری که سیدای نصفی زندگی میکرد احوال سیاسی و اجتماعی در آسیای میانه چندان خوب نبود و احوال اجتماعی مردم در اون پایه‌ای نبود که مثلا کیروی ستایش تعریفی بلند باشد. برای همین در بعضی از اشعارش او احوال پست طبقه های مردم را تصویر میکند. در یک جای دیگر مثلا از آنها ستایش با میان میارد که مثلا مثل که ناصر خسرو جهان را خرمی از دهقان است به این مضمون، یعنی که دهقان و کارگر و برزگر و دیگر طبقه ها را خیلی ستایش میکند و در عین زمان زندگی بدی آنها را نیز انعکاس میکند.
اما سیدای نصفی تحصیل علوم متداوله را در مدرسه های بخارا و آموزش فلسفه، اخلاق، موسیقی، بدی و غیره را که از دایره علوم رسمی مدرسه ها بیرون بود با خودآموزی و کمک دوستان و استادان این شاخه‌های علم فرا گرفته است. زمان تحصیل برای سیدا تا حدی آسوده حالانه می گذرد، زیرا دوستانش او را با کمک مادی و معنوی دستگیری می کردند. شاعر در قبال آموزش شغل بافندگی را یاد گرفته و از این راه امرار معاش می کند. در اشعارش به شغل خود اشاره ها دارد. بهر روزی می کنم بافندگی چون عنکبوت، خانه همچون دار باز از ریسمان باشد مرا، کی شوم پابست تار و پود خود چون عنکبوت، قوت پرواز اگر چون مگس باشد مرا. سیدای نصفی از اوان جوانی به شعر گفتن آغاز کرده، در مدت کوتاه در بخارا و اطراف و اکناف آن به مثابه شاعر توانا مشهور گردید. موصوف در شهرهای ماوراءالنهر سفرها داشت، ولی با وجود زندگی طاقت فرسا و بی اعتنائی و ممانعتهای زیاد حاکمان زمان، از وطن خود دلکنده نتوانست. در دیوانش اشاره هایی است که مانند اکثر اهل فضل و ادب ماوراءالنهر به اندیشه مهاجرت هندوستان نیز افتاده بود. سیدای نصفی همینطور تمام عمر را در بخارا مانده و در آنجا کار کرده است. میراث ادبی شاعر که در شکل کلیات و دیوان اشعار فراهم آمده و تا به امروز رسیده است، از غزل، قصیده، مثنوی، مسدس، مخمس، رباعی، قطعه، اثر تمثیلی بهاریات، شهرآشوب و غیره عبارت بوده که تقریباً 8500 بیت را در بر دارد. آثار سیدای نصفی در شکل‌های دلچسب و عام فهم سروده شده و به ویژه با انعکاس رویدادهای روزگار خود جالب است. اشعار او هنوز هنگام در قید حیات بودنش میان مردم انتشار یافته و مورد توجه اهل تحقیق و تذکره نگاران قرار گرفته بود. شاعر و تذکره نگار آن روزگار ملیحای سمرقندی در تذکره خود مذکر الاصحاب از مهارت شاعری سیدا چنین می نگارد: مطلعی نیست که در مقطعش نام او پیوند نباشد، غزلی نیست که او مخمس نبسته باشد، غزلهای قرایش سخنوران را سند است، شهرآشوبش شورها در بازار انداخته، رباعیش ارکان ابیات را پرداخته، قصایدش لنگردار، مثنویش صاحب اسرار، مقطعاتش پند، مستزاد او دلپسند، مشحش معما و نامطبوع او مطبوع، آنچه گفته همه مصنوع. مخاطبان ارجمند، به بخش پایانی گفتار این ساعت ادبستان از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید و با هم از فضای لطیف و معنوی روزگار و آثار سیدای نصفی این شاعر ممتاز صداهای پیشین بهره‌مند شدیم. انشاءالله در برنامه‌های بعدی از این شخصیت بیشتر خواهیم گفت و شنید. بدرود یا حق.
دل چون مته گشت چراغی نظر شود، فرزندی نیک جای نشینی پدر شود، نخلی که بر نداد شود باغبان کباب، خون می خورد پدر چو پسر به هنر شود. سوی محیط دوش دویدم زی تشنگی، آب نیافتم که لبی کاسه تر شود. بیرون نمی کند زی قفس توتی مرا، گر خان روزگار پر از نشکر شود. اشکم زی دیده پای برویم نهاده است، این طفل رفته رفته خدا بی خبر شود. عکسی روخی تو زنده کند جان مرده را، ترسم که روی آینه ها را خبر شود. خط همدمید و فتنه آن چشم کم نشود، ظالم چو پیر گشت ستمگار تر شود. بر باغبان امیدی سمر از نهال نیست، نخلی که سال خورده شود بارور شود. ای سیدا چی سود از این کیمیاگری، تاله اگر مدد بکند خاک زر شود.
دوستان صمیمی، نعمت جوانی عنوان برنامه بعدی ماست. جوانان عزیز تاجیک هم اکنون میتونن شنونده این برنامه باشند.
و روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات، سلام خدمت شما عزیز شنونده. با قسمتی دیگر از سلسله برنامه‌های نعمت جوانی خدمت شما هستیم. رویاها، پندارها و خیال پردازی در دوران جوانی. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان هم کارشناس برنامه. رویاها پندارهایی هستند که عموماً از تمایلات و خواسته های ارضا نشده سرچشمه می گیرند. همان تصاویر و افکاری که در خواب به ما الهام می شوند. رویاها می توانند به واقعیت هایی تبدیل شوند که انسان تمایل دارد به آنها دست پیدا کند. شاید در نظر بسیاری از افراد رویاها غیر قابل دسترس باشند و تنها فایده آنها این باشد که گهگاهی در ذهن پدیدار گردند و باعث افزایش لذت فکری و روحی انسان شوند. خیال پردازی نوع دیگری از رویاهاست که در عالم خیال شکل می‌گیرد و زمینه‌هایی را برای برطرف کردن دغدغه‌ها، موانع و ناراحتی‌ها ایجاد می‌کند. آرزو چیزی است که می‌توانیم برای به دست آوردن آن اقدام کنیم و ما را به آینده‌ای بهتر امیدوار می‌سازد. الزاماً داشتن رویا منجر به شکل گیری آرزو نخواهد شد، ولی میتوان هر رویایی را که در سر پرورانده میشود با خیال پردازی بیشتر به آرزو تبدیل کرد و به همه آنها جامعه عمل پوشاند. موسیقی فراموش نکنید تنها کسی که میتواند به زندگی شما رونق ببخشد و آن را متحول سازد خود شما هستید و نه شخص دیگری. رویاهایتان را بیابید، با خیال بافی بیشتر آنها را به آرزو تبدیل کنید و آرزوها را هدفمند سازید تا بتوانید با تهیه یک برنامه مدون و جامع برای به ثمر رساندنشان اقدام کنید. از فرصت محدود برنامه استفاده می‌کنیم و به اتفاق شما می‌شنویم صحبت‌های ارزشمند و کاربردی جناب حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو در جمع دانشجویان دانشگاه تهران با پرتویی از توصیه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه.
آقا شما که اول صحبتتون میگفتید وقتی آدم با تلخی‌های دنیا مواجه میشه این میره تو آرزوها سفر میکنه، شادابی پیدا میکنه. بله من گفتم خب این که چیز بدیه که آدم خیال پردازی بکنه، نه موضوع خیال خیلی مهمه که پس باشه یا متعالی. اگه متعالی باشه چرا مولا آیت به مناجاتی که بر رب تو علم الخوف انی به ذکر که عاشق قلبی، من یکمی که به خیال تو میشوم خدایا آرام میگیرم، واقعیت های زندگی خودم رو نگاه میکنم ناراحت میشم، واقعیت های این دنیایی که جای من نیست مینگرم ناراحت میشم، یعنی که با تو حرف میزنم آروم میشم. گفت میمیرم از کوه غمت شبها که تنها میشوم، در فکر تو تا میشوم در شور و قوقا میشوم. خیال پردازی و آمال زیبا و بلند اینها چیزاییست که مال جوانه. خدایا این خیال پردازی بی نهایت آرزوها رو در بی نهایت سیر دادن انسان رو مگه از واقعیات هستی جدا نمی کنه؟ خیال پردازی مگه بد نیست؟ قبل از اینکه خدا جواب بده بذارید من به شما یه نکته عرض بکنم. من خوشم نمیاد از یه مرامی که تو اون مرام اینجوری انسان و خدا رو معرفی بکنن، بگم که بله خدا این خصلت رو توی تو قرار داده تا تو از بینش ببری. میگه اه من خب بچه رو خدا قرار داده پس اگه من باید اون رو از بین ببرم. اینجوری معقول تره که اینجوری در این صورت دارم احساس میکنم خدا میخواد اونو اذیتش بکنه و این احساس احساس به جاییه. خدا هیچ وقت نمیخواد اونو اذیت بکنه. خدا هیچ احساس برا استفاده تو وجود ما قرار نداده، فقط در مورد احساسات ما و خصلت‌های ما از ما یه چیز میخواد. اونم چیه؟ این هستش که به جا ازش استفاده کن. جاش اینجا نیست، به جا ازش استفاده بکنه خیلی هم قشنگ میشه. درست شد؟ جوانی رو ما چی تعریف کردیم نسبتش به آرزوها؟ انسان در دوران جوانی به آرزوها خیلی گره میخوره. چرا؟ چون آرزوها حرکت رو در انسان ایجاد میکنه. وقتی آرزوها رو به دورترین نقطه ها بندازی سرعت و شتاب حرکتت بیشتر میشه. ببخشید من تشبیه میکنم با امور فیزیکی ولی چاره دیگه این نیست. آرزوها رو اگر به امور بلند بیندازی از این واقعیت های تلخ محدود زندگی نجات پیدا میکنی و شادابی حتی پیدا خواهی کرد. من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخدوش برنامه ریزی خواهد کرد. در امور پس اگه باشن اولین اثرش اینه که شما رو نابینه خواهد کرد. معمولا این استعداد آرزومندی اونها به ضررشون تمام میشه یا به استفادهشون تمام میشه؟ این سوال رو چجوری میشه جواب داد؟ من چند تا روایت رو بخونم تا برسم به این سوال. میفرماید که العمل ینسل اجل، عمل اجل رو دچار فراموشی خواهد کرد. میدونید کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه آجال و انتهای هر فرازی از زندگیش رو اگر در نظر نگیره قطعا مخدوش برنامه ریزی خواهد کرد. یکی از ویژگی هایی که جوان ها دارن این نصیحت پیرمرد رو هیچ وقت نمیپذیرن که میگه قدر جوانی تو اون تو همیشه اینقدر با استعداد نیستی. خب معمولا هم میدونید این نصیحت هیچ وقت فایده نداره، چون کمتر جوانی به پایان دوران جوانی خودش میتونه بیاندیشه. آرزوها استعداد دیدن پایانها رو ازش گرفته. آرزو این کارو میکنه. العمل حجاب العجل، عمل حجاب عجل هست. انی محارب عملی و منتظر عجل عجلی، من محارب هستم. انی محارب عملی، من منتظر عجل خودم هستم و با عمل خودم در جنگ و در ستیزه هستم. این عبارت ها رو شما ببینید چقدر عمل با عجل نقطه مقابل هم دیگن. تلخ‌ترین واقعیت هستی. وقت شما تو این دو تا فراز اول دیدید علی ابن ابی طالب چقدر تاکید داره به تبیین به تبیین عجل به صورت‌های مختلف. اگه کسی پرسید چرا عجل رو علی ابن ابی طالب در اول نامه تقریبا به 21 شیوه با 21 تعبیر، 7 تا تعبیر در دوران پیری، 14 تا تعبیر در دوران جوانی میخواد برای جوان خودش جا بندازه، چون یکی از آگاهی هایی که جوان خون باید بهش بپردازه و دقیقاً بهش برسه آگاهی هایی است که در مورد پایانه های هستی وجود داره، پایان نامه های زندگی در فرازهای مختلف زندگی. چرا ماها دچار این آفت هستیم که معمولاً به عجل توجه نمی کنیم؟ به دلیل اون استعداد آرزومندی. استعداد آرزومندی اینجوری عجل رو از انسان میگیره. حالا اون استعداد آرزومندی رو که خدا بهمون داده ما باید بندازیم دور؟ اون استعدادی که باعث نشاط ما میشه. بعضیا برای اینکه جوان خودشون رو واقع گرا بکنن و واقعیت‌های زندگی رو به جوان نشون بدن که جوان بتونه قشنگ برنامه‌ریزی بکنه، میدونی چی کارش میکنن؟ روحیه جوانی رو ازش میگیرن، روحیه بلند پروازی در آرزوها رو ازش میگیرن، روحیه خیال پردازی رو ازش میگیرن. این جوان میشه یخ، میشه پیرمرد 70 ساله، اون تا 18 سالشه.
دوستان سپاسگزارم از اینکه تا پایان همراه ما بودید. امیدوارم همواره سالم و شاد باشید و رویاها و آرزوهایتان دست یافتنی. تا برنامه بعد خدایا رو نگهدارتون.
همراهان با وفا، امیدواریم این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. اما در این لحظه از شما دعوت میکنیم برنامه خانواده سالم رو بشنوید. این برنامه با تلاش همکارانم در گروه اجتماعی رادیو تهیه و پخش میشه.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود بی پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما خانواده های خوب و ارجمند هستیم. عزیزان شنونده، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره
+98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
رسانه‌ها در دوران کنونی بخش جدای ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه‌ها استفاده می‌کنند. از این رو نقش والدین در هدایت فرزندان در رویارویی با اثرگذاری رسانه‌های مخرب بسیار مؤثر خواهد بود. تجربه ها نشان می‌دهند که هر اندازه ارتباط میان فرزندان و والدین و همچنین ارتباط میان همسران به دلیل تغییر مخاطب کاهش یابد، پیوند عاطفی و هیجان و همچنین همگون شناختی میان اعضای خانواده نیز کاهش می‌یابد که این موضوع یک پارچگی این گروه را به خطر می‌اندازد. سلطه اطلاعاتی و تکنولوژی غرب است که میکوشد ارزش‌ها و هنجارهای خود را از طریق فناوری نوین و رسانه‌ها تحمیل و درونی کند که سبب می‌شود نوع ضدیت بین اولویت‌های فرهنگی و شیوه‌های تفکر و نگریش و هنجارها و ارزش‌های خانواده پدید آید. این در حالی است که امروزه رسانه‌ها با عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی دارای نقش مهمی هستند و لازم است این نقش بررسی شود. تمام سعی و تلاش رسانه‌های جمعی رسیدن به اهداف و مقصدهای است که در عین حال هر کدام به نحو دارای رنگ و رویش تربیتی اند، زیرا این رسانه ها در امور نظیر رشد شخصیت افراد در ابعاد مختلف، ایجاد ارتباط بین افراد و جامعه، کمک به افراد و غیره دخالت دارند. تحقیقات جدید نشانگر این امر است که تمام افراد در برابر محصولات تولیدی رسانه ها منفعل و متأثر محض نیستند، بلکه این محصولات پس از دریافت توسط مخاطبان عاقل و بر اساس اندوخته های ذهنی و یک فهم و درک و معرفت تبدیل می شود. بنابراین انسان با کمک اعتقادات، گرایش ها، ارزش ها و دیدگاه های خاصی که دارد این محصولات رسانه‌ای را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد و در نهایت به یک فهم جدید عقلانی که جهت دهنده یک رفتار از او هست می رسد. اما از آنجا که به هر حال رسانه های جمعی بر مخاطبان به خصوص کودکان، نوجوانان و جوانان تأثیرات غیر قابل انکار دارد، همیشه با تأثیرات سو نیز همراه است و بیم آن می رود که اثرهای سوی آن در بیشتر مواردها غلبه پیدا کند. مثلا زیاده روی در نقل اخبار و بیان حادثه ها و غیره به افسردگی روحی و ناراحتی ها و حساسیت های عصبی منجر می شود. یا اعتماد بر اخبار و نیز تحلیل و تفسیرهای رسانه ها قدرت نقد و تحلیل و بررسی و تحقیق را از افراد می گیرد و یا استفاده از این ابزار در جهت جایگزینی افکار و ارزش های انحرافی زمینه ساز انحراف های اعتقادی، اخلاقی و اجتماعی است. بنابراین تأثیرگذاری رسانه ها بر خانواده ها غیر قابل انکار و اجتناب ناپذیر است. خانواده ها تربیت خاص خود را درباره جوانان اعمال می‌کنند، اما تبادل‌های خارج از محیط خانواده، مطالعات، تحصیل در سطح‌های بالاتر، سینما، روزنامه و به طور کلی وسایل ارتباطی جمعی ارزش‌های تازه‌ای را می‌آفرینند. این ارزش‌ها از چارچوب مسائل دوران کودکی، سنت‌ها، آداب، عقاید و خانواده فراتر می‌روند و به همان میزان دنیای جوان را وسعت می‌بخشند و سطح خواسته‌هایش را از جامعه و خود بالاتر می‌برند. در دهه‌های اخیر شاهد تحولات سریع و گسترده در تمامی ابعاد زندگی اجتماعی از جمله خانواده بوده ایم. نهاد خانواده تحت تأثیر عامل‌های زیاد درونی و بیرونی این تغییرات را تجربه کرده است. رسانه‌ها به عنوان یکی از عامل‌های مهم اثرگذار بر تحولات خانواده در دیگرگونی روابط درونی بین اعضای آن نقشی اساسی داشته‌اند. این تحولات سبب سست شدن پیوندهای درون خانواده، افزایش طلاق، ناتوانی در تربیت فرزندان، دوری والدین و جدایی فرزندان از خانواده و غیره شده و از سوی دیگر پیامدهای مثبتی چون افزایش سطح آگاهی اعضای خانواده، شناخت روش‌های بهتر در برخورد با فرزندان، استفاده بهتر از امکانات بهداشتی، آموزشی و غیره داشته است.
ما لازم نیست حتما رسانه چی باشیم، کارمون در ارتباط با رسانه و انتقال پیام باشه، یا هنرمند باشیم یا مبلغ باشیم که موضوع رسانه برامون اهمیت داشته باشه، چون به هر حال ما در زندگی شخصی خودمون، در زندگی دینی و در زندگی اجتماعی دائما مصرف کننده محصولات رسانه‌ای هستیم. رسانه باید برامون اهمیت داشته باشه و در این باره از دانش کافی برخوردار باشیم. اگر کسی از دانش کافی در موضوع رسانه برخوردار نباشه، بعید نیست که دچار فریب‌ها و اشتباهات فراوان بشه. حتی اگر یه نفر میخواد فقط به معنویت خودش بیندیشه، قرآن بخونه، حدیث بخونه، خیلی انسان معنوی و مثلا میخواد توی عالم خودش باشه، بهره برداری از معارف دینی بکنه، او حتما باید تخصصی در امر رسانه داشته باشه تا پیام‌های خدا رو درک کنه. مسئله دانش رسانه باید برای همه کسانی که میشینن پای فیلم میخوان سرگرم بشن مسئله روشنی باشه. مسئله همه کسانی که میخوان تحت تاثیر تبلیغات قرار بگیرن، با کالای آشنا بشن برن خرید بکنن، باید روشن باشه. ماها هر کدوممون رسانه ای باشیم یا نه مصرف کننده رسانه ایم.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع رسانه و نقش آن بر نهاد خانواده از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در واقع رسانه از سوی باعث تقویت برخی از ارزش‌های اجتماعی و از سوی دیگر باعث تضعیف آنها شده است. آنچه می‌تواند نقش و اهمیت رسانه هم از استفاده در برنامه ریزی یا برنامه سازی در بعد مثبت آن افزایش دهد، شناخت علمی و دقیق ویژگی‌ها و کارکردهای نوین خانواده است و تنها در این صورت است که رسانه می تواند با تولید برنامه‌های مناسب ضمن دستیابی به اهداف تعریف شده از پیامدهای ناخواسته آن پیشگیری کند و رسانه می تواند با اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده بسیاری از ناهنجاری‌های درون خانواده را کاهش دهد و در رشد و پیشرفت خانواده مؤثر واقع شود. یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده با برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
چون عیش گدایان به جهان سلطنت نیست، مجموع تر از ملک رضا مملکت نیست. هر کس صفت دارد نشانه، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست، تو ترکی صفت کن که از این به صفت نیست.
همراهان گرانقدر، پایان بخش برنامه امشب ما جاذبه های ایران زمین است. تقدیم میکنیم به شما عزیزان.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه‌زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایران گردی یعنی یک دنیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان تقدیم می گردد به شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان برنامه جاذبه های ایران زمین. از اینکه قصد دارید با ما همراه باشید خوشحال هستیم. دوستان عزیز شنونده، بنده نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. امیدوار هستیم که برنامه این هفته نیز طرف توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، در شب میلاد با برکت 11 اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام قرار داریم. یاران صمیمی، تبریک و تهنیت ما را دوستان به این مناسبت پذیرا باشید. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین را با ما همراه و همسفر باشید. در سفر هیچ مقصدی وجود ندارد، این چرخه همیشه ادامه دارد و این راه است که اهمیت دارد.
اگر از امتحان کردن غذاهای جدید، فرهنگ‌ها و رسم و رسوم جدید، مردم جدید، عقاید و باورهای جدید بدتان می‌آید، بهتر است در خانه بمانید. دنیا دقیقاً مثل یک کتاب است که افرادی که سفر نکند مانند این است که یک صفحه آن را خوانده باشند. دنیا پر از جاذبه‌های دیدنی است. سفر کنید. سفر به آدم انرژی، روح و توان دوباره کار می‌دهد. انشاءالله سفرهایتان آغاز باد بعد از ویروس کرونا.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، در ادامه سفر و دیدار از شهر خوی در آذربایجان غربی در برنامه امروز با دیگر جاذبه های تاریخی و طبیعی این شهر زیبا آشنا می شویم. آرامگاه شمس تبریزی به عنوان یکی از جذابترین مکان های زیارتی گردشگری استان آذربایجان غربی در شهر خوی قرار دارد. شمس الدین محمد، معروف به شمس تبریزی، عارفی بزرگ و شهیر و پیرو راه مولانا در سلوک عشق، در سال 1248 میلادی چشم از دنیا بست. وی در نزد اسطوره عرفان حضرت مولانا از محبوبیت خاصی برخوردار بود، تا جایی که ایشان بخش اعظمی از غزلهای دیوان شمس تبریزی را خطاب به شمس الدین تبریزی سروده است. گفته می شود شمس تبریزی سالهای متوالی را در محضر جناب مولانا در شهر قونیه گذران و بعد از آن در دوران بازنشستگیش به شهر خوی در استان آذربایجان غربی نقل مکان کرده، در همان شهر درگذشت و به خاک سپرده شد. هر سال مقبره شمس تبریزی میزبان برگزاری کنگره بین المللی شمس تبریزی است. کنگره بزرگ با حضور سیل عظیمی از هنردوستان و علاقه‌مندان برگزار می شود. این آرامگاه در فاصله 3 کیلومتری از مرکز شهر خوی در محله امامزاده و کوچه شمس تبریزی قرار گرفته است. می توان از آرامگاه شمس تبریزی به عنوان یکی از پربارترین مکانها از نظر معنوی در شهر خوی نام برد. مکانی بسیار جذاب با معماری زیبا که جهانگردان و گردشگران زیادی را به خود جلب می کند. برج یا مناره شمس تبریزی به بلندی 14 الی 15 متر از آجر ساخته شده و با شاخهای قوچ و میش زینت یافته است. با توجه به اسناد موجود، این بنا به دستور شاه اسماعیل صفوی ساخته شده و شاخ و قوچ‌های وحشی برای نشان دادن قدرت و مهارت وی در شکار قوچ در یک روز نصب شده است. مرمت این منار در سال 1377 هجری شمسی در کنگره شمس تبریزی تصمیم گرفته شد که به همت وزارت فرهنگ اسلامی مرمت گردید. مناره شمس تبریزی مربوط به سده 6 هجری قمری است. این اثر در تاریخ 14 بهمن سال 1352 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این مناره در صحن آرامگاه شمس تبریزی است و از بناهای منحصر به فرد منطقه است. موزه خوی یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری این شهر است. این موزه با گنجینه غنی از اشیای باستانی و تاریخی جزو 10 موزه غنی کشور است که در آن بیش از 2000 اشیای ارزشمند نگهداری می شود. ساختمان یک طبقه این موزه به مساحت 256 متر مربع شامل 2 سالن و 1 تالار کوچک است که در سال 1348 خورشیدی بنا شده است و سپس در سال 1358 به منظور گسترش موزه 3 تالار کوچک به آن افزوده شد. موزه خوی شامل 4 بخش شامل نمایش اشیای تاریخی و باستانی و مردم شناسی، آثار خطی و مکتوب و موزه سنگی و گنجینه غنی است که در آن اشیای مربوط به 3 دوره پیش از تاریخ، دوره تاریخی و دوره اسلامی به نمایش گذاشته شده است. انواع ظروف سفالی، مسی و چینی و ابزارالات جنگی گرم و سرد، آثار سنگی و برخی آثار مکتوب از مهمترین اشیای این موزه است. سنگ آبسیدین سیاه رنگ است که مربوط به هزاره هفتم قبل از میلاد است و مربوط به دوره نو سنگی است که این سنگ برای ابزارهای جنگی و پیکانهای و مربوط به دوره نو سنگی است که از این سنگ برای ابزارهای جنگی و پیکانهای تیر کمان به عنوان ابزار برنده استفاده می کردند. از جمله آثار ارزشمند این موزه می توان به سنگ نبشته شاه طهماسب به صفوی، کتابهای خطی، سکه های دوره اشکانی و ساسانی و گل مهره های دوره ساسانی اشاره کرد. گل مهره در گذشته نشان از مرغوبیت و تضمین کالاهای داخل خمره ها بوده و بر دهانه خمره ها زده می شد. در ویترین های موزه سفال های مربوط به تپه حصار دامغان که مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد است و نیز سفال های خاکستری تپه حسنلو قرار دارد که هزاره اول و دوم را شامل می شوند، یعنی اکثرا مربوط به دوره آهن هستند. سفال های سبک اردبیل و همچنین تعدادی سفال های مربوط به حومه خوی هستند که این سفال ها نیز به دوره های هزاره سوم تا هزاره اول برمی گردند. ساختمان شهرداری خوی یکی از زیباترین بناهای تاریخی استان آذربایجان غربی است که در گذشته مورد استفاده حکمرانان و بزرگان شهر خوی بوده و به نام ارگ یا ساختمان حکومتی یا شهرداری نامیده می شد. تاریخ احداث ساختمان بنا بر نوشته کتیبه‌ای که بر سردر ورودی شرقی آن نصب شده مربوط به سال 1312 شمسی است. نمای این ساختمان شاید از زیباترین ساختمان‌های شهرداری ایران باشد. ستون‌ها و گچبری‌های زیبای این بنا در کنار طاق‌های بلند آن زیبایی خاصی دارد. تلفیق هنر معماری، حجاری، گچبری، ستون‌های باشکوه و نقاشی‌ها و رنگ‌آمیزی‌های زیبا این بنا را به یکی از اصیل‌ترین جاذبه های شهر خوی تبدیل کرده است. این ساختمان زیبا بنای دو طبقه و دارای زیرزمین وسیع است. در معماری آن به وضوح می توان ذوق و ظرافت هنرمندان ایرانی را دید. گچبری های زیبای این عمارت جلوه و شکوه بنا را دوچندان کرده است. طرح ستون های به کار رفته در بنا یادآور هنر رومیان و یونانیان باستان است و تحت عنوان ستون های کورنتی و مختلط از آنها یاد می شود. در بالاترین بخش ورودی دستگل زیبا که در میان دو پیچک احاطه شده خودنمایی می کند. این تزئین زیبا چون کلاهی با شکوه بر سر این عمارت دیده می شود. ساعتی در قسمت پایین دستگل به چشم می خورد که اطراف آن با تزئینات آجری آراسته شده است. در میان سر در ورودی نقشه برجسته سر یک شیر که نمادی از قدرت و عظمت است از حضور گردشگران استقبال می کند. دو برگ با نقوش خطایی به صورت قرینه در دو سوی صورت شیر به چشم می‌خورد که ظرافت و زیبایی ویژه‌ای به بنا بخشیده است. استفاده از نقوش اسلمی، خطایی و بهره‌گیری و از نقش خورشید و شاخه پرپیچ و خم انگور از دیگر تزئیناتی است که بخش‌های دیگری از ساختمان را عظیم کرده‌اند. تلفیق آجر و رنگ سفید گچ به همراه بهره‌مندی از رنگ سیاه به زیبایی عمارت افزوده است. پنجره‌های ساختمان از جنس چوب است و طرح نیم دایره در بالای آن به چشم می‌خورد که با نقوش شمسه و گل و بوته تزئین شده‌اند. بازدیدکنندگان با چند پله نیم دایره‌ای به داخل ساختمان هدایت می‌شوند. این اثر در سال‌های اخیر مرمت شده و در فهرست میراث ملی ایران به ثبت رسیده است.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار، خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه‌ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
دوستان همراه، مناسب است با سوغاتی ها و صنایع دستی خوی هم آشنا شویم. یکی از مرغوب ترین و بهترین سوغاتی های خوی تخمه آفتابگردان است. تخمه خوی یکی از بهترین تخمه های کشور است و بسیاری از خانواده های این شهر از طریق کشت و تولید تخمه امرار معاش می کنند. تخمه های آفتابگردان و کدوی شهر خوی به خارج از مرزهای ایران هم صادر می شود. عسل هم یکی از سوغاتی های خوب خوی است. عسل خوی هم بازار داخلی را تامین می کند و هم به خاورمیانه صادر می شود. خوی در زمینه تولید عسل در رتبه نخست کشور قرار دارد و 49% عسل استان آذربایجان غربی و بیش از 13% عسل کشور از شهر خوی تامین می شود. فرخنده باد سال روز ولادت با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بر شنونده های گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین. مناسب است بدانید خوی معطرترین گل‌های محمدی را دارد و این گل به عنوان یکی از سوغاتی‌های این شهر شناخته می‌شود. خوی را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای تولید کننده گل محمدی شناخت. خوی 25 هکتار باغ گل محمدی دارد و هر سال از هر هکتار چیز حدود 800 کیلوگرم گل محمدی برداشت می‌شود. گل محمدی شهرستان خوی مشتری‌های مخصوص خود را در منطقه دارد، چون معطرترین گل محمدی در منطقه است. سالانه 320 هزار لیتر گلاب از گل محمدی در آذربایجان غربی به دست می آید. بیش از نیمی از گلهای محمدی خوی برای عرق‌گیری، بخشی از آن به صورت خشک برای تهیه مربا و مصارف خوراکی و بخشی هم به صورت غنچه صادر می شود. تولید فرش و قالی هم در خوی قدمت دیرینه دارد. بافت قالی در این شهرستان تأثیر به سزایی در سایر مناطق استان آذربایجان غربی داشته است، و اکثر تولیدات شهرهای مجاور تحت تأثیر فرهنگ فرش بافی در این منطقه می باشد. تابلو فرش‌های خوی کیفیت بالایی دارد و امروز به عنوان یکی از صنایع دستی خوی شناخته می شود. از دیگر صنعت‌های دستی خوی می توانیم به پارچه بافی، نمد بافی، جاجیم بافی و گلیم بافی اشاره کنیم. دوستان عزیز شنونده، برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین وقتش به پایان رسیده. سپاسگزار هستیم که با ما همراه بودید. انشاءالله تا هفته دیگر و برنامه دیگری که در خدمتتون خواهیم بود، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی، وقت شما به خیر و خسته نباشید. آنچه تقدیم شما شد، حاصل تلاش همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان بود که امیدواریم مورد توجه و پسند شما قرار گرفته باشه. تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند یکتا می سپاریم. خدا یار و نگهدارتون.
Shine.